رادیو صدای زندگی.
شنوندگان عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی میشنوید که هر صبح روی موج کوتاه 31 متر بند پخش میگردد.
داستان های دنبالدار،
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم که با آرامش تمام آماده شنیدن برنامه این نوبت ما باشید. خرسندیم که با هفتمین برنامه های دراماهای رادیویی که بر اساس کتاب اعمال رسولان آماده شده در خدمت شما قرار داریم. دوستان مهربان، در برنامه قبلی شما مطالب را در مورد انتخاب هفت شخص نکنام و پر از روی خدا و منظور تقسیم خوراک روزانه در بین محتاجان کلیسای اولیه شنیدید. در روزگار عیسی برخی از یهودیان یونانی زبان در اورشلیم زندگی می‌کردند که بعد از قیام عیسی مسیح بعضی از آنها به او ایمان آوردند. در بین آنها زنهای بیوه نیز بودند که اعضای کلیسای اولیه ایمانداران به عیسی در اورشلیم بودند. بعد از چند اعضای یهودی یونانی زبان کلیسا شکایت کردند که به زنان بیوه آنها سهم مساوی از خوراک روزانه داده نمی شود. وقتی رسولان عیسی از این شکایت آگاه شدند، از آنها خواستند که از بین خود هفتن را که از روی خدا پر باشند انتخاب کنند تا وظیفه تقسیم خوراک روزانه را در بین محتاجان کلیسا به عهده بگیرند. یکی از این اشخاص که برای این امر انتخاب شده بود استیفان نام داشت. استیفان مردی بود پر از روی خدا و حکمت. او عادت داشت که به منظور پخش مژده نجات عیسی مسیح به کنیسه های یهودیان اورشلیم می رفت. وقتی یهودیان او را در کنیسه می دیدن، معمولاً با او در مورد ایمانش به عیسی مسیح جر و بحث می کردند. چون استیفان شخص آگاه از تعلیمات عیسی و پر از روی خدا بود و هم در ظاهر خود فیض و قدرت خدا را متجلی می ساخت، استیفان به هر سوالی که از او می پرسیدن پاسخهای قناعت بخش می داد. امین امر سبب شده بود که آنها خود را تحقیر شده احس کنند و تهمتهای دروغ به استیفان ببندند، تا اینکه او را به اتهام دروغین کفرگویی دستگیر کردند. دوستان عزیز، شما در برنامه قبلی داستان استیفان را تا همینجا شنیده بودید که او را دستگیر و در مجلس اعضای شورای یهود حاضر کردند تا توسط اعضای شورای یهود محاکمه گردد. حالا بیایید باقی مانده این داستان شگفت را بشنویم و ببینیم که استیفان چگونه از خود در برابر رهبران و اعضای شورای یهود دفاع می کند. او چی مطالب را بیان می دارد و سرانجام او در این محکمه چی می شود؟
ناتان، تو اونجا دولی چی می کنی؟ امو جشلستی، من نمیفهمم چی میکنی؟
مرا چی کار داری؟ شلی چیستم؟ نمیبینی که کارا در یک گوشه جمع میکنم بیوزی ای که به من کمک کنی گپ دیگه میزنی؟
او ناتان جان، کار غرض نگی، من خودم جمع میکنم. مارتا میگفت تو یوسف چیزای را درباره محاکمه استیفان از شمون شنیدین. بیا بگو نتیجه محاکمه او چی شد؟
خو اینه میتو بگو. خی تو اول نان تیار کو، ما مینم یایم.
بیا نان تیار است.
خی نان که تیار است اینم یایم.
تا میایی دسترخان را موار میکنم.
مرا دستپاکه که دستایم خوش کنم.
اینه بگی.
امروزی نان را خشک چقدر خوب پخته کردی؟
به خاطر که ایزم خشک بود. وقتی ایزم خشک باشه دود نمیکنه. خب هر صورت مارتا او روز عمق قصه کرد که استیفان کلانای یهود به اتهام دروغ دستگیر کردن.
او را به اتهام کفرگویی دستگیر کرده بودن زلیخا.
خب
چند نفر هم پیسه داده بودن که بیایند در پیش اعضای شورای یهود شهادت دروغ بدن.
نانتان بخو قسام بکو. عجب شایدای دروغگوی، چی شادت دادن؟
بان که برد کل گپا را قصه کنم. یهودی های کنیسه برای مردم گفته بودند که ما با گوش های خود شنیدیم که استیفان نسبت به موسی و خدا گپای کفرآمیز گفته. یهودی ها که این گپا شنیدن استیفان را دستگیر کردن، بردن پیش رهبرایشان در عبادتگاه.
این گپا را از مارتا شنیده بودم، تو بگو که بعد از او چی گپ شد.
بشنو که چی گپ شد.
توجه کنین، قراره که گفته میشه این مرد که استیفان نام داره اینجا در برابر شما ایستاده است، سخنان کفرآمیز نسبت به پدر ما موسی و خدا گفته. اگر شاهد در بین شما هست، اگر کسی در بین شما هست که سخنان این مرد شنیده باشه، بیاید شهادت بده که او چی گفته.
جناب کاهن اعظم شورای قوم یهود، اگر شما به من اجازه بدین که به نمایندگی از دیگه شاهدا آنچه را که این مرد گفته و من به گوشهای خود شنیدم شهادت بتم.
اجازه است.
این شخص همیشه برخلاف این مکان مقدس و شریعت موسی سخن گفته. ما به گوشهای خود بارها شنیدیم که میگفت عیسی ناصری این مکان خراب میکنه و سنت هایی را که موسی به ما داده تغییر خواهد داد.
استیفان، حال تو بگو، آیا این شاهد راست میگه؟ آیا تو چنین چیز را گفتی؟
ای برادران و ای پدران، توجه بفرمایید. خدای پرجلال به پدر ما ابراهیم در وقتی که در بحر النهرین سکونت داشت، یعنی پیش از مهاجرت به حران، ظاهر شد و به او فرمود وطن خود و خویشاوندانت را ترک کن و به سرزمینی که به تو نشان میتون برو. از این سبب پدر ما ابراهیم از سرزمین کلدانیان رفت و مدت در حران ماند. پس از مرگ پدرش، خدا پدر ما را از آنجا به سرزمینی که امروز شما در آن سکونت دارین آورد. خدا حتی یک وجب از آن سرزمین به ابراهیم نداد، اما در همان وقت که او هنوز اولاد نداشت با او قول داد که او و بعد از او اولادایش مالک آن زمین شوند. پس خدا به این طریق به ابراهیم فرمود اولادای او مانند بیگانگان در یک سرزمین بیگانه زندگی خواهد کرد و مدت 400 سال در بندگی و ظلم بسر خواهد بود. و خدا فرمود اما من از آن ملتی که قوم من را بردگان خود ساختن بازخواست خواهم کرد. بعد از آن آنها آزاد خواهند شد و مرا در این مکان عبادت خواهند کرد. در این زمان خدا سنتی را به عنوان نشانه پیمان خود به ابراهیم عطا کرد. به این ترتیب پس از تولد اسحاق او را در روز هشتم سنت کرد و اسحاق پسر یعقوب سنت کرد و یعقوب 12 پسر خود که بعدها هر کدام پدر یک طایفه اسرائیل شدن سنت کردند. فرزندان یعقوب از روی بدبینی یوسف را به بردگی در مصر فروختند، اما خدا با او بود، او را از تمام زحماتش رهانید و به او توفیق و حکمت عطا فرمود، به طوری که مورد پسند فرعون فرمان روای مصر واقع شد. یوسف فرمان روای سرزمین مصر و دربار سلطنتی گردید. در این انگام در سر تا سر مصر و کنعان قطیع پدید آمد که باعث مصیبت بزرگ شد، به حدی که اجداد ما چیزی برای خوردن نیافتند. وقتی یعقوب با خبر شد که در مصر غله پیدا میشه، پدران ما را برای اولین بار به آنجا فرستاد. در سفر دوم یوسف خود و برادرانش شناسانید و فرعون از اصل و نسب یوسف با خبر شد. یوسف پدر خود یعقوب و تمام وابستگانشان که جمعا 75 نفر بودند به مصر دعوت کرد. به این ترتیب یعقوب به مصر قدم نهاد. عمر یعقوب و اجداد ما در آنجا به سر رسید. اجساد آنها را به شکیم بردن و در مقبره ای که ابراهیم از فرزند خود حمور به مبلغ خریده بود به خاک سپردند.
در اینجا خواه استیفان قصه پدرهای ما را می کند که چی سرگذشت داشتن. او خواه از خود دفاع نمی کند.
آه کاملا خودت بیخی درست متوجه شدی. همه چیز نکته بسیار مهم دفاعی استیفان است. اما طوری که تو میگی استیفان در این مجلس در برابر کاهن اعظم و دیگه اعضای شورای یهود از خود دفاع نمی کند.
چرا؟
اگه خوب توجه کنی استیفان میخواهد از انجیل عیسی مسیح دفاع کنه، نه از خودش.
راست.
یعنی او به دفاع از ایمان مسیحی استاده شده که یهودی ها کتی او مخالفت میکدن. استیفان در دفاعی خود ای را نشان میده که اراده خدا هرگز ای نبوده که تنها در بین یک ملت در یک عبادتگاه یا هیکل در بین انسان ها زندگی کنه. او میگه که قوم واقعی خدا امو کسایی هستند که حقیقتاً به عیسی مسیح ایمان دارند.
آه بله.
هیچ فرق نمی کنه که ایماندارا به عیسی مسیح از کدام قوم و قبیله و یا کدام نژاد و کدام مملکت باشند. استیفان برای ای که همین موضوع را برای رهبرای یهود ثابت بسازه از تاریخ قوم یهود از ابراهیم شروع می کنه. او در ادامه گپهای خود به عیسی مسیح میرسه. گوش کنه که چی میگه.
چون وقت آن نزدیک میشد که خدا به وعده ای که به ابراهیم داده بود عمل کنه، قوم ما در سرزمین مصر رشد کرد و تعداد آن افزایش یافت. بالاخره پادشاهی دیگری که یوسف را نمی‌شناخت به پادشاهی مصر رسید. او با اجداد ما با نیرنگ رفتار کرد. برهانا ظلم بسیار روا داشت. به حدی که آنها را مجبور ساخت که نوزادان خود سر را بانند تا بمیرند. در چنین روزگار موسی که کودک بسیار زیبا بود به دنیا آمد. او مدت 3 ماه در خانه پدر پرورش یافت. وقتی او را سر راه گذاشتند دختر فرعون او را برداشت و همچون پسر خود تربیت نمود. به این ترتیب موسی در تمام فرهنگ و معارف مصر تسلط یافت. در گفتار و کردار استعداد مخصوصی از خود نشان داد. همین که موسی 40 ساله شد به فکرش رسید که به دیدن برادران اسرائیلی خود برود. او چون دید که یک مرد مصری با یکی از اسرائیلی ها بدرفتاری می کند به حمایت او اسرائیلی برخاست و او تجاوزکار مصری را کشت. موسی گمان میکرد که امنشادش خواهند فهمید که خدا او را وسیله نجات آنها قرار داده، اما آنها نفهمیدند. فردای او روز به 2 نفر اسرائیلی که با هم جنگ میکردند رسید. موسی برای رفع اختلافشان گفت: ای دوستان، شما برادر یک دیگر هستین، چرا با هم بدرفتاری میکنین؟ مرد گناهکار او را عقب زده گفت: چی کسی تو را حاکم و قاضی ما ساخته است؟ میخوایی مرا هم مثل آن مرد مصری که دیروز کشتی بکشی؟ موسی وقتی این جواب شنید از او سرزمین گریخت و در سرزمین مدیان آواره گشت. موسی ده آنجا صاحب 2 پسر شد. پس از آن که 40 سال سپری شد، فرشته در بیابانهای اطراف کوی سینا در یک بوته سوزان با موسی ظاهر شد. موسی از دیدن او منظره غرق حیرت شد. وقتی که نزدیک آمد تا بهتر ببینه، صدای خداوند به گوشش رسید که می گفت: من خدای پدران تو، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم. موسی ترسید و جرأت دیدن نداشت. خداوند فرمود: بوتایت را بکش، چون در مکان مقدس استاده ای. البته آن ظلمی را که در مصر نسبت به قوم من می شود دیده و آه و نالهشان را شنیدم و برای نجات آنها آمدم. برخیز، تو را به مصر می فرستم. به این ترتیب کسی را که رد کرده و به او گفته بودند چی کس تو را حاکم و قاضی ما ساخته است، خدا به وسیله فرشته ای که در بوته با او ظاهر شد حکمران و رهاننده گردانید. این موسی بود که با انجام معجزات و عجایب در مصر و در راه بحیره احمر اسرائیلی ها را به خارج از مصر هدایت کرد و مدت 40 سال در بیابان عهده‌دار رهبری آنها بود. باز هم موسی بود که به اسرائیلی ها گفت خدا از میان برادران شما پیامبر مانند من برایتان برمی انگیزد. موسی در اجتماع بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت و با فرشته در کوه سینا و با اجداد ما صحبت کرد و پیام زنده خدا را دریافت کرد تا او را به ما برساند. اما پدران ما رهبری او را نپذیرفتند، دست رد به سینه ای زدند و آرزو داشتند که به مصر برگردند. از هارون خواستند برایشان خدای بسازد که پیشاپیش آنها بروند و گفتند ما نمیدانیم بر سر این موسی که ما را از مصر بیرون آورده چی آمده است. در این ایام گوساله ساختند و در برابر او قربانی های بسیار کردند. به افتخار ساخته و پرداخته دست خود جشن برپا کردند، لیکن خدا از آنها روگردان شد و آنها را به پرستش ستارگان آسمانی واگذاشت، همان طور که در نوشته های پیامبران آمده. ای خاندان اسرائیل، آیا طی این 40 سال برای من در بیابان قربانی کرده اید یا هدیه تقدیم داشته اید؟ نه خیر، بلکه شما خیمه ملوک و پیکره ستاره خدای خود ریماغان با خود می بردید. آنها بتای بودند که برای پرستش ساخته بودید. پس شما را به آن سوی بابل تعبید خواهم کرد.
ناتان، تو فکر میکنی منظور استیفان از بیان این مسائل تاریخی بنی اسرائیل بر کاهن اعظم و دیگر اعضای شورای یهود چی بود؟
چند موضوع است که استیفان میخواهد کاهن اعظم و رهبرای یهود به او توجه کنند. یکی ای که قوم بنی اسرائیل در او زمان از یک سرزمین به سرزمین دیگر نقل مکان میکردند. خدا هرگز عهدی را که با اونا بسته کرده بود از یاد نبرد.
بله.
اما طوری که استیفان گفت، خدا هر وقت در موقع مناسب وعده هایش انجام میداد.
بله.
نکته دیگر در دفاعی استیفان است که استیفان موسی را با مسیح مقایسه میکنه.
خب.
البته بی ای که نام از عیسی مسیح ببره. او گفت که یهودی ها در ابتدا موسی را رد کردن با وجود ای که خدا او را پیششان روان کرده بود تا حاکم و نجات دهنده اونا باشه. استیفان در واقع به این موضوع اشاره میکنه که یهودی ها اموطوره که موسی را رد کردن اموطور مسیح را رد کردن که خدا فرستاده بود تا خداوند و نجات دهنده اونا باشه.
یک نکته دیگه را که من متوجه شدم این است که استیفان گفت موسی بر قوم اسرائیل در امو زمان گفته بود که خداوند خدای شما یک نبی را مثل ما از میان برادرای شما بر شما مبعوث خواهد کرد. تا جایی که من به یاد دارم پتروس هم به یهودیا گفته بود که عیسی مسیح امو نبی است که موسی درباره او بر شما پیش از پیش گفته بود.
بله.
حالا من میفهمم که استیفان چرا ای گپای تاریخی را درباره موسی به رهبرای یهود گفت.
بله.
استیفان میخواست بر اونا بگوید که مسیح امو کسی است که موسی درباره او گفته بود.
کاملا درست است. استیفان میخواست به رهبرای یهود بگوید اما طوره که بنی اسرائیل موسی را رد کردن و در صحرای سینا از او نافرمانی کردن، حال هم یهودی ها مسیر رد میکنن و از او اطاعت نمیکنن.
راست میگی.
خود عیسی مسیح دائمی باره به یهودی ها گفته بود اگر شما موسی را تصدیق میکدین مرا هم تصدیق میکدین، برای ای که او در باره ما نوشته کرده.
پس معلوم میشه که استیفان میخواست اعضای شورای یهود باید مسیر را تصدیق کنند. استیفان میخواست توجه اونا را به این موضوع جلب کنه که خدا موسی را فرستاده بود تا نجات دهنده قوم بنی اسرائیل از اسارت مصریا باشد. اما طور خدا مسیح را فرستاده بود تا نجات دهنده تمام انسان ها از اسارت گناه باشد.
بله.
ناتان، استیفان دیگه چی گفت؟
او برای رهبرای یهود گفت:
اجداد ما در بیابان خیمه شهادت داشتند و این خیمه همو چیزیست که خدا با موسی امر کرد که مطابق او نمونه ای که قبلا دیده بود بسازه. نسل بعد پدرای ما در او وقت که زمین کنهان گرفته بودند، یعنی وقتی که خدا اقوام دیگر را اثر رایشان بر می داشت، او خیمه را به همراه یوشع با خود آوردند و تا زمان داوود او خیمه در اونجا ماند. داود مورد لطف خدا واقعی شد و تقاضا کرد که با او اجازه داده شود خانه برای خدای یعقوب بسازه، ولی ای سلیمان بود که خانه برای خدا ساخت. اما خدای متعال در خانه های ساخته دست بشر ساکن نمیشه. ای قوم گردن کش، ای کسانی که دلها و گوشایتان ختنه ناشده، شما هم مثل اجداد خود همیشه بر ضد روح القدس مقاومت میکنید. کدام نبی از دست اجداد شما جفا ندیده؟ آنها کسانی را که درباره آمدن او یکتای صادق پیشگویی میکردن کشتن و در زمان ما شما به خود او خیانت کردین، او را به قتل رساندین. بله، شما شریعت که توسط فرشتگان به شما رسید قبول کردین، اما از اطاعت آن دوری کردین.
به نظر ما استیفان در دفاعی خود یک نکته بسیار مهمه که برای رهبرای یهود میگه ای است که عیسی مسیح خانی که بنا میکنه خانی روحانی است. اما در که ما و شما میفهمیم خانه واقعی خدا یک عمارت نیست. خانه یا معبد واقعی خدا مردمایی است که خدا را با تمام دل دوست دارند.
درست است، کاملا درست است. معبد روحانی خدا را ایماندارا میسازند، نه سنگ و چوب.
راست میگین، یعنی خانه خدا دل تمام کسایی است که به عیسی مسیح ایمان دارند.
استیفان در همین دفاعی خود شروع به ضدیت کردن به شورای یهود میکنه. یهودی ها استیفان متهم کرده بودند که بر ضد خدا گپ زده. حال او خود یهودیان هم متهم میکنه که با خدا و روح القدس که الهام بخش یهودی ها بوده ضدیت میکنند. استیفان به اونا میگه که اونا مثل اجدادشان هستند که از موسی و دیگه انبیا سرپیچی کردن.
بله.
استیفان میگه که اونا همو یهودیای هستند که ظاهرا ختنه شدن اما دل و گوششان ختنه نشده.
بله، به نظر ما مانای این گپ استیفانی است که اونا مثل امو غیر یهودیای هستند که نی ختنه شدن، نه خدا را دوست دارن و نه از او اطاعت میکنن.
کاملا نمطور است.
خدا دمو دوران انبیای بسیار را پیش یهودیا روان کده بود که توبه کنن، ولی اونا همیشه انبیای خدا را رد کدن. انبیایی که در مورد آمدن عیسی مسیح نبوت کده بودن اونا را کشتن.
یک گپ مهم دیگه هم زلیخا ایست که یهودی ها در اون زمان فکر میکردن که عادل هستن، برای ای که شریعت موسی را دارن. اما در اصل اونا از شریعت خود هم سرپیچی کرده بودن، اما طوری که حال از عیسی مسیح روگردان بودن.
بله، راست میگیم.
شنوندگان عزیز، مسروریم از این که ما را تا این جای برنامه همراهی نمودید. امیدواریم آنچه را در این برنامه شنیدید باعث برکت برایتان شده باشد. خب دوستان عزیز، شما در این برنامه دفاعی استیفان را در برابر اتهام‌های کاهن اعظم و اعضای شورای یهود شنیدید. رهبران یهود استیفان را به اتهام دروغین کفرگویی دستگیر و محاکمه می کردن. ولی استیفان از خود دفاع نمی کرد، بلکه او به دفاع از انجیل مسیح پرداخته بود. در واقع استیفان از نخستین کسانی بود که به دفاع از ایمان مسیحی پرداخت که رهبران یهود با آن مخالفت می کردن. دوستان مهربان، در سرگذشت استیفان از یک سو ما رهبران یهود را می بینیم که می خواهند او را به قتل برسانند و از جانب دیگر عیسی مسیح را می بینیم که بر دست راست خدا ایستاده است. حالا چگونه رهبران یهود تصمیم می گیرند که استیفان را سنگسار کنند؟ بیایید این موضوع را در برنامه آینده بشنویم. تا برنامه دیگر تمام شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم.
من از جان بحر جانان گذشتم. بود مرادم شدم من مریدش، مریدی که از جان گذشتم. بیامد به این سرنوشتم، از آن روز که نام عیسی بیامد به این سرنوشتم، برایش نوشتم که در سر گذشتم، من از سر گذشتم. نوشتم برایم که او شد فدایم، شوم من فدایش. من از سر گذشتم. بود او مرادم شدم من مریدش، مریدی که از سر گذشتم. از آن روز که نام عیسی بیامد به این سرنوشتم، برایش نوشتم که در سر گذشتم، من از سر گذشتم. نوشتم برایم که او شد فدایم، شوم من فدایش. من از روح پاکش عطایی همچو آتش گرفتم. بود او مرادم شدم من مریدش، مریدی که از روح پاکش عطایی چو آتش گرفتم. از از آن روز که نام عیسی بیامد به این سر نوشتم، برایش نوشتم که در سر گذشتم، من از سر گذشتم گذشتم. نوشتن برایم که او شد فدایم، نوشتن برایم که او شد فدایم، شبم من فدایش، شبم من فدایش، فدایش. من از جان، من از جان، من از جان، جان گذشتم. من از جان، من از جان، من از جان، بحر جانان گذشتم. من از سر، من از سر، من از سر، سر گذشتم. من از سر، من از سر، من از سر، بحر سرور گذشتم. من از جان، من از جان، من از جان، جان گذشتم. من از جان، من از جان، من از جان، بحر جانان گذشتم. من از سر، من از سر، من از سر، سر گذشتم.